بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث همونطوری که دیروز ملاحظه فرمودید، عنوان عرض می شود که تمام تمکن من التصرف، یعنی این شخصی که زکات برش واجبه از نظر تصرف و امکان تصرف هیچ مشکلی نداشته باشه. و به ملاحظه مثالهایی که ذکر میکنند، دو جور تمام تصرف و تمام تمکنه از تصرف مطرحه. یکی تصرفات خارجی به این معنا که عینی که متعلق زکات در اختیارش باشه، بتونه درش تصرف بکنه، و یکی هم این که از نظر تصرفات اعتباریه که هیچ تغییری در ماهیت شیء نمیده، فقط یک نقل و انتقال اعتباری تحقق پیدا میکنه، نسبت به اونها هم تمام تمکن رو داشته باشد. لذا مثالهایی که ایشون ذکر می‌فرمایند، بعضی از مثال‌هاش در رابطه با اون تمکن از تصرف خارجیه، بعضی از مثال‌هاش در رابطه با تمکن از تصرف اعتباری مثل بیع و شراء و امثال ذلک. ما دیروز عرض کردیم که در این مسئله به طور کلی ما یک دلیلی نداریم، ما یک سری روایاتی داریم که در این باب وارد شده. باید این روایات رو ملاحظه بکنیم و محدوده دلالت این روایات رو بررسی بکنیم. روایات تقریبا چهار روایت بود که دیروز ما خوندیم، اما مشکل این است که این روایاتی که خوندیم هیچ کدام مسئله تمکن از تصرف اعتباری درش مطرح نیست، بلکه تمکن از تصرف خارجی و استیلاء خارجی مطرحه. برای اینکه روایات ما تقریبا اینجور بود که بعضیاشون در مسروق وارد شده بود، بعضیاشون در مدفون وارد شده بود. اگر مالی رو یک جا دفن بکنه و بعدن فراموش کنه که این مال رو کجا دفن کرده، یا در مسئله مال غائب که تا زمانی که به دست خودش یا وکیل خودش نرسه استیلاء خارجی برش نداره، ولو اینکه فرزن مالک هم باشه ولی در عین اینکه مالکه ولی استیلاء بر مال نداره. روی هم رفته این روایات چهارگانه ای که ما دیروز خوندیم که تقریبا دو تای از این روایات موثقه بودن و ظاهرا دو تای دیگرش صحیح بودن، اینا کاربردشون و مقدار دلالتشون در رابطه با همین تمکنه از تصرف خارجی است در مقابل اونجایی که تمکن از تصرف خارجی نداره. حالا چون روایات غیر از عبارت ایشونه، ایشون در عبارتش هر دو مطلب رو ذکر میکنه، اما روایات که اساس بحث ما بود و اساس دلیل ما بود فقط در محدوده استیلاء خارجی و تمکن از تصرف خارجی وارد شده بود. حالا ما چه کنیم؟ اینجا عرض می شود عبارت مثل امام قدس سره هر دو تمکن رو دلالت می کند، هم تمکن خارجی هم تمکن اعتباری، مثل مسئله رهن. اگر کسی مالش رو رهن داد و این مال در دست مرتهن وجود داره، راهن از نظر تصرفات اعتباری محدوده، لذا در مکاسب هم این مسئله رو ملاحظه کردید که اگر عرض می شود که راهن یا مرتهن بدون اذن طرف مال رو بفروشند، این نیاز به اذن داره و راهن نمیتونه بگه این عین مرهون مال منه، من میتونم هر نوع تصرفی درش انجام بدم. نه، این به واسطه رهن در اختیار غیر قرار گرفته و تا اون غیر اجازه نده این بیع و شراء تحقق پیدا نمی کند. بالاخره ما در متنمون اینطوری که امام بزرگوار قدس سره فرمودند عنوانی که می کنند تمام و تمکنه من تصرف، این عنوان ایشون عامه، هم تمکن از تصرف خارجی رو میگیره و هم تمکن از تصرف اعتباری، که معناش این است که اگر بیع و شرای انجام داد فی نفسه صحیح باشه. اما در روایاتی که ما دیروز ملاحظه کردیم که 4 روایت وجود داشت، در هیچ کدام از این روایات مسئله تمکن از تصرف اعتباری و نقل و انتقال اعتباری در روایات مطرح نشده. روایات عرض کردم یا در عرض می شود کسی که مالش گم شده یا کسی که مالشو دزد برده یا کسی که مالشو در یک جا دفن کرده که مثلا بعدن سراغ این مال بره، بعدن هم رفت و پیدا نکرد، در این قبیل. یا غائب نسبت به مالی که از مورثش به او انتقال پیدا کرده، مالک در عین اینکه غائبه، ملکیت لیل ارثش از بین نرفته، ولی چون مال هم غایبه در اختیار این نیست، نمیتونه تصرفات خارجی انجام بده، بخوره، اصلاح بکنه، عرض میشود بشکنه و امثال این تصرفات خارجیهی که انسان در مال خودش انجام میده. لذا اینجا یک گوش بده ها؟ چرا میتونه؟ بله، حالا میگیم الان مال مسروق رو میتونه بفروشه، به خود سارق بفروشه، اون قدرت بر تسلم معتبره، نه قدرت بر تسلیم که حالا یه موردش هم عرض میکنه. بالاخره روایات ما با اون چیزی که مدعای ماست، که همون چیزیست که در این مسئله امام بزرگوار ذکر فرمودن، مدعای ما اعم از اون چیزیست که روایات برش دلالت داره. روایات تمکنه از تصرف خارجی رو میگوید، اما مدعای ما تمکن از تصرف هم خارجی و هم اعتباری، این مدعای ما بوده. لذا اینجا یک مشکلی تولید شده که خب ما چه کنیم؟ اینجا که مثل عرض می شود اعتبار اصل ملکیت نیست که از طریق خذ من اموالهم صدقه ما اعتبار ملکیت رو استفاده کردیم، اینجا یک عنوان دیگری داره، تمکن از تصرف، هم تمکن خارجی و در واقع بتونه جا به جا بکند و اطلاق بکنه، بخوره، بزنه، بشکنه، و هم عرض می شود تمکن از تصرف اعتباری، یعنی بیع و شراء و امثال ذالک هم باید بتونه درش انجام بده. این مشکل اینجا پیدا شده که دلیل تقریبا اخص از مدعاست، مدعای ما یک معنای عامی هست ولی دلیلمون که عبارت از روایات، روایات برای این مدعای عام کاربردی نداره. اینجا بعض الاعلام قدس سره بعد از اینکه اقرار کرده به اینکه این روایاتی که دیروز خوندیم نسبت به نقل و انتقال اعتباری هیچ نقشی نداره، بعد فرموده است که ملخص این مسئله اینه. خوب دقت بفرمایید، ما در رابطه با تمکن اعتباری چه مقدار تمکن اعتباری رو شرط میدونیم؟ آیا مقصود از تمکن اعتباری این است که مطلقا فی ای جزء من اجزاء السنه و فی ای وقت من الاوقات قدرت بر بیع و شراء و امثال ذالک از امور اعتباریه که شارع تأیید کرده این امور اعتباریه رو، آیا ما در مقابل این میدانیم؟ میگیم همه این تمکن ها باید وجود داشته باشه. لذا در باب رهنم که یکی از مواردی است که ایشون مثال میزنن، اونم مشمول این مدعای کلیه، ولی مثل رهن از نظر شمول روایات مشکل داره. ایشون میفرمایند که مطلب از دو حال خارج نیست. یا باید بگوییم که تمکن از تصرف اعتباری، اونم به نحو گسترده و به نحو وسیع شرطه. میفرمایند نمیتونیم این حرف رو بزنیم، این حرف رو نمیتونیم بزنیم، برای اینکه لازمه این حرف این مسئله است. خب مسئله شو دقت بفرمایید. میفرماید که اگر کسی یک مقدار مثلا شتر به اندازه نصابی که در باب شتر معتبره به زید منتقل کرد، به نقل بیعی به اندازه نصاب ابل به زید منتقل شد، ولی بایه یک شرطی کرد، گفت من این ابلها رو به تو می فروشم به شرط اینکه تا یک سال این رو مثلا نفروشی، تا یک سال پیش خودت باشه. آیا اینجا از نظر زکاتی چه میشه؟ ابل موجوده، اینم مالک ابله، نصابم هست، مندای شرطی هم بایه کرده، گفته من به شما میفروشم به شرط اینکه یک سال این ابله ها در اختیار خودت باشه و حق انتقال به زید و عمرو بکر نداشته باشی. آیا در اینجا زکات هست یا نه؟ اگر ابله ها، اگر مثلا مزیه اولم درش معتبره، یک سال در دست این مشتری باقی ماند و مشتری هم به زید منتقل نکرد، آیا در اینجا واجب زکاتشو بده؟ ایشون تقریبا ادعای بداهت میکنن، میگن بلا اشکال در اینجا باید زکاتشو بده، با اینکه به مقتضای شرط حق فروش در طول سال رو نداره و این حق ازش گرفته شده، ولی به لحاظ اینکه مثلا یک سال تمام این شتورها رو مالک بوده، حالا به زیدم منتقل نکرده، ایشون ادعای ضرورت میکنه برای اینکه اینجا زکات واجبه. کما اینکه عرض میشود که در این مسئله، در این مسئله که گاهی از اوقات تمکن از تصرف به طور کلی و اعتباری هست، معذالک عرض می شود که زکات برش واجب نیست. اون وقت حکم رو ایشون می فرماید ما نمی تونیم دائر مدار تمکن از تصرف اعتباری قرار بدیم، بلکه باید بگیم که برای اینها یک دلیل دیگری باید پیدا کرد، و الا این روایاتی که دیروز خوندیم اینا نمیتونه این مدعا رو ثابت بکنه. و واقع مطلب هم همینه، اینجا ما نداریم یک دلیل عامی که همه این مصادیق درش اشتراک داشته باشند و به لحاظ اون دلیل حکم بکنیم به این که عرض می شود که اگر تمام و تمکن نبود زکات هم واجب نیست، بلکه باید در این مثال هایی که امام ذکر فرمودن در رابطه با هر کدامشون سراغ دلیل خاص بریم. روایاتی که دیروز خوندیم کفایت نمی کند برای اثبات مدعا، باید دلیل خاص پیدا بکنیم. یکی از اون مواردی که امام در همون اول عبارتشون ذکر کردن مسئله عین موقوفه بود که اگر مالی را وقف کرده باشند، خب اینجا دو جوره، یک وقت وقف خاص در کاره، یک وقت وقف عام در کاره. در وقف خاص ایشون می‌فرماید نماء وقف خاص مربوط به موقوفان علیه، هیچ کسی هم درش شرکت نداره، اما خود این چطور؟ خود این به مقتضای وقف باید باقی بماند، برای اینکه حقیقت وقف این طوری که در کتاب الوقف هم بیان کردند تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه، اصل رو ثابتش نگه بدارن، منفعتش رو تسبیل بکنن. پس نسبت به اصل عین موقوفه، ولو اینکه موقوفون علی شخص خاصی باشه، نسبت به عین موقوفه این نسل مسئله زکات دربارش منتفیه. اما نماع این عین موقوفه در این جایی که موقوفون علی شخص خاصیه، اینجا نمایش ملک این هاست، در اونجایی که وقف خاصه نمایش اختصاص به این موقوفون علیه داره، لذا عرض می شود در نمایش اگر به اندازه نصاب برسه و شرایط وجوب زکات تحقق داشته باشه درش زکات هست. و اما وقف عام، وقف عام رو می فرمایند که نه در نمایش و نه در خودش هیچ کدوم متعلق زکات نیستن، اما در خودش متعلق زکات نیست، برای همون نکته‌ای که عرض کردیم که باید عین موقوفه باقی بماند تا بطون بعدی هم از این عین موقوفه استفاده بکنن. لذا از نظر عین موقوفه زکات بهشون تعلق نمیگیره. اینجا رو میفرماید از نظر نما هم بهشون تعلق نمیگیره. چرا بین وقف خاص و وقف عام این فرق رو میگذارید؟ میفرمایند برای اینکه در وقف عام نما ملک شخص نیست، ملک جهته. اگر مثلا یک غلاتی رو وقف کرد برای فقرا یا برای علما، کی در اینجا مالکه؟ شخص مالک نیست، جهت مالکه. و ما در سابق هم ذکر کردیم که اگر جهت مالک باشه و شخص مالک نباشه به زکات تعلق نمیگیره. و اما خود این موقوف هم که همون مطلب در ساری و جاریه، تحبیس الاصل و تسبیل المنفع. پس اولین مطلبی که ایشون در عبارت خودشون ذکر میکنند، ما این رو باید دلیلشو از غیر این روایاتی که دیروز خوندیم استفاده کنیم. کما اینکه استفاده کردیم، گفتیم در وقف خاص بین عین موقوفه و منافعش فرقه، اما در وقف عام نه در رابطه با عین موقوفه و نه در رابطه با نماعاتش متعلق زکات نیست، برای اینکه اونجا مالک شخص نیست، بلکه مالک جهته و اگر زکات بخواهد به چیزی تعلق بگیره به شخص باید تعلق بگیره. لذا خلاصه مطلب این شد که ما برای این مدعای امام به طور کلی ما نمیتونیم یک دلیلی پیدا بکنیم. یک سنخ دلیل همون روایاتی است که عرض کردیم و اونا نوعا در تصرفات خارجیه وارد شد.
اینجا آجا اگر طرف نمیره و همه اموال به دست وارث یا اون شرط از بینیره نمیره، ما شرط کرده که ابل یک سال نپوشه. یه مرتبه وسط سال مالک مرد، همش رسید ارث به پسر بزرگ. آیا پسر بزرگ میتونه بپوشه یا شرط هست؟
اونا حالا با در باب شروط این مسئله رو ملاحظه کرد. اگر کسی در ضمن بیع یک شرطی را کرد که لازم الوفاء ثم مات المشتری، آیا ورثه این مشتری باید به این شرط عمل کنند یا نباید؟ اون در اون مسئله باید ملاحظه کرد. عرض می شود که امروز دو مطلب هست که واقعا باید بهش توجه بکنیم. یکی سال روز ارتحال مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی است که ایشون حالا با اون اطلاعاتی که من از زمان حیات ایشون دارم انصافاً یک مرجعی بود که نه تنها به حوزه ها خدمت کرد و نه تنها به عالم تشیع خدمت کرد، بلکه اصلا یک موجود عجیب و غریبی بود و از آثاری که از ایشون الان باقی مانده دار و تقریب بین المذاهب الاسلامیه است که الان هم دنبالش هست و یک عده هم مشغول این تقریب بینه مذاهب اسلامیه هستن. در این رابطه مرحوم آقای بروجردی خیلی نقش ارزنده ای داشت و توانست واقعا عالم اسلام رو اهم از شیعه و سنی در این رابطه با هم نزدیک بکنه. اگر اون رسالت الاسلام هایی که چاپ شده یا چاپ میشه مطالعه بفرمایید میفهمید که مقالات ارزنده‌ای در اونجا نوشته شده که من دارم اون رسالت الاسلام دوره اول رو، بسیار کتاب جالب و خوندنیه و اینها از برکات مرحوم آقای بروجردی است. ضمناً اینطوری که شنیدم سال روز مرحوم آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان هم هست. خب ایشون هم میدونید که با این تفسیری که نوشت یا با اون کتاب هایی که در فلسفه نوشت واقعا یک راه نوینی هم از نظر تفسیر هم از نظر فلسفه برای همه باز کرد و ما هم الحمدلله موفق شدیم در درس معقول ایشون شرکت کنیم و استفاده های فراوان ببریم. اینا را شخصیت های بزرگی هستند که معلوم نیست که ما به این زودی بتونیم یه همچی شخصیت های داشته باشیم.
الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. عرض می شود که پنجمین چیزی که در وجوب زکات اعتبار داشت عنوانش این بود که ملاحظه کردید تمام تمکن من تصرف فی المال، یعنی تصرفاتش در مال به حد کامل امکان داشته باشه، و مقصود ایشون مخصوصا به لحاظ مثالهایی که ذکر می فرمایند مقصودشون این بود که هم امکان تصرف خارجی درش باشه و هم امکان تصرف اعتباری مثل نقل و انتقال و امثال ذالک. ادله ای رو که ما ملاحظه کردیم، مجموع ادله، بیشتر از این ازش استفاده نمیشد که تصرف خارجی رو باید تمکن از او داشته باشه.